ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. تا ساعت 12 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب به شما داریم. در گزارش ها میشنوین که واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده اند. و همچنان در سرویس خبری خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه زلزله در ایران 7 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند و صدر اعظم عراق فهرستی از اعضای جدید کابینه اش را اعلام کرد. جاوید نعیمی با خبرهای جهان تا لحظات بعد با شما خواهد بود، اما نخست خبرهای افغانستان با منیژه دیوا.
سرمافتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده است. از میان 7 تن از اتباع بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. سرمافتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده است. آرنولد فیلدز گفته است موجودیت فساد و ضایعات در تلاش‌های آمریکا در بخش بازسازی افغانستان شاید برای حکومت ایالات متحده میلیاردها دلار تمام شده باشد. آقای فیلدز همچنان گفته است از نحوه مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. از میان 7 تن از اتباع بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با این 2 تن از طریق تلفن تماس گرفت. این 2 تن به مقامات اطمینان دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از اتباع بنگلادش که در قید ربایندگان هستند خوب است. این افراد که در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایت بلخ و سمنگان کار میکردند، 4 روز پیش در نتیجه حمله افراد مثلث ولسوالی کشنده ولایت بلخ را بوده شدند. دو قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر با پخش خبرنامه گفت است که اشخاص محکوم شده باشندگان بغلان هستند. حکومت ایتالیا تمویل برنامه از بین بردن خشونت علیه زنان را در افغانستان تصویب کرد. با اساس گزارش آژانس باختر، هدف این پروژه که در کابل تطبیق می شود از بین بردن خشونت علیه زنان و یکجاسازی نظریات مقامات دولتی و سیاستمداران در خصوص تامین عدالت برای زنان است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 30 پول، 1 یورو 59 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 70 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 528 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد. رادیو
ادامه خبرها از رادیو آزادی. زلزله با مقیاس 6.5 درجه ریشتر دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد. خبرگزاری مهر ایران با نقل از اسماعیل نجار والی کرمان، جایی که شاهد همین زلزله بوده، گزارش داده است که حداقل 7 تن در نتیجه این زلزله کشته و تعداد هم زخمی شدند. همچنان صدها تن دیگر در زیر مخروبه ساختمان‌ها گیر ماندند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که حداقل 3 قریه در این زلزله ویران شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که 9 تکان پس از وقوع این زلزله احساس شده که قدرت یکی از این تکانها 5 درجه ریشتر ارزیابی شده است. اداره زمین شناسی آمریکا قدرت زلزله دیشب در ایران را 6.3 درجه ریشتر گزارش داده است. زلزله در محل نزدیک به شهر بم رخ داد. این شهر در سال 2003 میلادی شاهد زلزله شدیدی بود که در حدود 30,000 قربانی برجا گذاشته بود. نوری المالکی صدر اعظم عراق فهرست از اعضای کابینه اش را اعلان کرده است. این اقدام با گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی عراق به منظور تشکیل حکومت آن کشور صورت گرفت. المالکی دیروز که در یک نشست خبری مشترک با عثمان النجیفی رئیس پارلمان آن کشور در بغداد صحبت میکرد، گفت که اجازه نخواهد داد تا تلاش انجام شده عقب زده شود. بر اساس قانون اساسی عراق، المالکی تا روز شنبه آینده فرصت داشت تا حکومت به رهبری خود را تشکیل دهد. رئیس جمهور روسیه سفر رسمیش به دهلی نو را آغاز کرده است. قرار است دیمیتری مدودف با شماری از مقامات ارشد ایندی به شمول منموهن سینگ صدر اعظم و پراتیبا پاتل رئیس جمهور آن کشور امروز دیدار کند. گزارش ها می رسانند که هیئت روسیه امیدوار است هند را وادار سازد تا روابط نظامیش با روسیه را از سر گیرد. همچنان مدودف و هیئت امراهش تلاش خواهند کرد تا روابط بین دو کشور در بخش‌های هسته‌ای و تجارتی مستحکم تر شود. بر اساس گزارش ها دهلی هم تلاش خواهد کرد تا حمایت روسیه را در مورد شامل شدن هند در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب کند. قرار است مدودف و هیئت امراهش به آگره رفته و از تاج محل دیدار کنند. همچنان این هیئت به شهر ممبئی سفر خواهد داشت. دموکرات ها در مجلس سنای امریکا تلاش های اقلیت جمهوری خواهان را به خاطر تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه با شکست روبرو ساختند. قصر سفید می گوید که اطمینان دارد سنای امریکا اکنون این پیمان را پیش از رخصتی های کریسمس تصویب کند. سناتوران جمهوری خواه در پی اصلاحات در پیمان استارت هستند و می خواهند تا این توافق به بازرسی های بیشتر، ایجاد سیستم های راکتی اجازه دهد و هم مذاکرات با روسیه در مورد تکنیک سلاح های هسته‌ای صورت گیرد. اما سناتوران دموکرات که بالای سنا کنترل دارند این پیشنهاد جمهوری خواهان را با شکست روبرو ساختند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای را در ماه اپریل امسال در پراگ امضا کردند. بر اساس این توافقنامه تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا هشدار داده و گفته است پس از آن که حکومت ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز نامزد سفیر آمریکا به ونزوئلا را به طور رسمی رد کرد، روابط میان دو کشور متشنج‌تر خواهد شد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز تایید کرد که حکومت ونزوئلا تقرر لاری پالمر را به حیث سفیر آمریکا در ونزوئلا رسما رد کرده است.
The decision has been reached by Venezuela not to accept Mr. Palmer as the ambassador.
این تصمیم ونزوئلا که آقای پالمر را به حیث سفیر که باید از سوی سنای آمریکا تایید میشد نپذیرفته، بدون شک نتایج بالای روابط ما با ونزوئلا خواهد داشت. ما روی این موضوع برای ماها با مقامات ونزوئلا بحث کرده ایم. ما با آنها گفتیم که اگر از توافق خارج میشوند این اقدام روی روابط فعلی ما تاثیر خواهد داشت. آنها فیصله کردند و بدون شک ما ارزیابی خواهیم کرد که در این راستا چه کرده میتوانیم. لاری پالمر اخیراً گفته بود که روحیه اردوی ونزوئلا ضعیف است و نگرانی از آن دارد که جنگجویان کولومبیایی در ونزوئلا پناه بردند. این اظهارات پالمر هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا را ناراحت ساخت. قابل تذکر است که روابط ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این سو پرتشنج بوده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. رئیس جمهور افغانستان سرگرم گزینش اعضای انتصابی مشران و جرگه است. سخنگوی وی دیروز گفت
احتمال داره که کسی از نامزدهای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه.
قرار است کار امارسته بند آب در ولایت فاریاب تا یک ماه دیگر آغاز شود. دو تن از اتباع بنگلادش که در افغانستان اختطاف شده بودند از چنگ ربایندگان رها شدند و در برنامه زن و زندگی از درد دل یکی از زنهای فقیر افغان میشنوید.
ما خواهیم در میدان هستم، بیخی خانه نی، روز نی، ساعت نی، اما اچه غریبا بیوطنا کمک کنه دولت یک در آرام شود.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. امیدوارم تا پایان ساعت با رادیو آزادی باشه. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام رسانده و آرزوی روز خوشتان را داره. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و مایل شده است. سرمنفتش خاص ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان میگوید موجودیت فساد در افغانستان برای آمریکا خیلی گران تمام شده است. جاوید نعیمی گزارش دارد در همین مورد.
آرنولد فیلدز نماینده خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان میگوید از سال 2002 میلادی تا حالا پولهای ضایع شده و یا بی جهت مصرف شده آمریکا اگر به میلیاردها دلار نرسد به صدها میلیون میرسد. با گفته او به هدف مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. دفتر مستقل آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی به خاطر گشایش یافته از کمک‌های آمریکا برای افغانستان نظارت کند. محاسب‌های آمریکایی می‌گویند که این کشور از سال 2002 میلادی تا حالا 56 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده، اما در این زمینه هماهنگی درست صورت نگرفته است. 29 میلیارد از این مجموع در تشکیل و تقویت نیروهای امنیتی افغان و 16 میلیارد آن برای امور بازسازی و تقویت حکومتداری در افغانستان مصرف شده است. کارشناسان میگویند سالهای زیاد لازم است تا در افغانستان حکومت ایجاد شود که خدمات ابتدایی را به مردم فراهم کند. تعداد زیاد از باشنده های قریه های افغانستان بنابر موجودیت فساد و نبود سیستم عدلی فعال به سوی طالبان رو آوردند. جنرال متقاعد آرنولد فیلد سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان پیش از این در ماه جنوری گفته بود که مصارف آنها در این کشور مایوس کننده است و پروژه های فعلی آمریکا در افغانستان با موانع روبرو خواهد شد. دفتر آرنولد فیلدز به طور خاص از ضایع شدن کمک‌های آمریکا در بخش شبکه برق افغانستان انتقاد کرده بود. او همچنان گفته بود که مصارف آنها به خاطر وضعیت امنیتی و نظارت آمریکا از مشکلات موجود در پروژه‌ها افزایش می‌یابد. در گزارش آرنولد فیلدز همچنان آمده بود که حکومت افغانستان در بخش انکشاف انرژی پلان واضح ندارد و از جانب دیگر برای ادامه و حفاظت از پروژه‌های فعلی از مصرف کننده های انرژی محصول گرفتن نمی‌تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید امیدوار است شورای ملی جدید به تاریخ اول ماه دلو افتتاح شود. این در حالی است که مقامات گفتند رئیس جمهور حامد کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
درست 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، شورای ملی که متشکل از 2 مجلس است افتتاح خواهد شد. پس از وارد شدن اتهامات در مورد تقلب و تخطی‌های گسترده در انتخابات ولسی جرگه، نتایج این انتخابات تحت سوال بسیاری از حلقات به شمول لوی چارنولی افغانستان قرار گرفت. شورای ملی افغانستان متشکل از 2 مجلس است، یعنی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان و مشران و جرگه یعنی مجلس اعیان. بر اساس قانون اساسی افغانستان، اعضای مشران و جرگه انتصابی بوده و از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شوند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه افغانستان است. آقای عمر همچنان آوازه‌هایی را رد کرد که گویا در نظر است تا تمامی کاندیدان بازنده انتخابات ولسی جرگه با عنوان اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی شوند.
احتمال داره که کسی از نامزدهای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه. یعنی یک معیاری برای وجود نداره که حتما هر کسی که در انتخابات ناموفق بوده و حتما یا به مجلس سنا راه پیدا میکنه و یا هم ولی میشه و یا هم ولسوال میشه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، دوره تقنینی شورای ملی افغانستان باید به تاریخ اول دلو آغاز شود. با دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه که با ادعاهای تقلب به امراه شد، لوی چارنولی افغانستان از استر محکمه خواست تا نتایج انتخابات را باطل اعلان کند و در مناطقی که امکان دارد انتخابات ولسی جرگه را دوباره برگزار کند. این موضع لوی چارنولی افغانستان تا حالا پابرجاست و در عین حال نامزدان معترض و ناکام میخواهند تا نتایج انتخابات ولسی جرگه امسال باطل اعلان شود. از جانب دیگر در 2 روز گذشته پلیس افغان به اعضای قبلی ولسی جرگه اجازه نداد تا به جلسات خود ادامه بدهند. آنها خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله استر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات امسال هستند، اما نیروهای امنیتی به این اقدام اجازه نمی دهند. در این حال در اعلامیه‌ای که اخیراً از سوی دارالانشای ولسی جرگه نشر شده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی مجلس نمایندگان دایر شدن نمیتواند.
شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است امیدوار است که در اول ماه دل و پارلمان جدید افغانستان از سوی رئیس جمهور افتتاح شود. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه 27 استانبول تعهد کرده که شورای ملی را به تاریخ اول دل و افتتاح میکند. شماری از قانونگذاران در دیدار با رئیس جمهور کرزی از او خواستند که به زودی آغاز دوره جدید کار ولسی جرگه را افتتاح کند. یکی از وکلایی که در این دیدار با رئیس جمهور افغانستان حضور داشت فوزیه کوفی نماینده مردم ولایت بدخشان بود. قادر حبیب در گفت‌وشنود تلفنی از وی جزئیات را در رابطه به همین دیدار و تعهدات رئیس جمهور افغانستان پرسیده.
رئیس جمهور وعده داد که به تاریخ اول دلو پارلمان افتتاح میکنه رسمان و به تاریخ ما پیشنهاد کردیم نظر به دلایلی که ارائه کردن نمیتونن افتتاح کنن. بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم که یا به 20 جنوری میشه اول دلو یا زودتر از او پارلمان جدید خود آغاز کنه و توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
بله، شما گفتین که رئیس جمهور برخی از دلایل را ارائه داده و گفته که بایلت او نمیتونه کار ولسی جرگره در 28 قوس افتتاح کنه. میشه که بگوین چه دلایلی بوده؟
دو دلیل عمده را مطرح ساختن. یکی نبود یکسوسی از اعضای سنا که رئیس جمهور را باید تعیین کنه و مسئله دوم مسئله تکنیکی و آمادگی های خود رئیس جمهور بود که طبعا هر دو دلیلش خلا بسیار دلایل قوی نیافتند، خصوصا بحث یکسس مشاور جرگه یا سنا که باید توسط جمهور انتصاب شود و در صورتی که او یکسس هم نباشه از لحاظ قوانین مشکل نداره، چون مجلس سنا با دو سس میتونه نصابش تکمیل شود و جلسات داشته باشه. بنابراین درخواست ما برای جمهوری بود که با می اعضای فعلی دو سس مشاور جرگه که اکثریت اعضای مشاور جرگه را تشکیل میتن میتونه که رئیس جمهور افتتاح کنه و در یک فرصت مناسب با یکسس باقی مانده را بیشتر از می اعضای فعلی و اعضای ولسی جرگه که نتونستن رای زیاد بگیرن پیشنهاد ما این بود که از می اعضای انتخاب کنه. رئیس جمهور وعده داد که با مشاورین حقوقیش و کسایی که در این زمینه معلومات بیشتر دارن مشوره میکنن و اگر از لحاظ حقوقی مشکل نداشت تلاش میکنن که قبل از برگر رو افتتاح کنن برای تاریخی که وعده داشته بود، تاریخ اول دلو بود.
بله، شما در جریان هستین که لوی سارنولی افغانستان گفته که تحقیقات را آغاز کرده و از سر محکمه خواست که نتایج انتخابات باطل کنه. در این مورد شما نظر رئیس جمهور پرسیدین چی گفتن؟
رئیس جمهور در این مورد نظر خاص نداد، هرچند ما آرزو داشتیم که موقفش بر اساس قوانین افغانستان روشن میساخت، اما رئیس جمهور در این زمینه ابراز نظر نکرد.
موقف وکلای برنده در انتخابات ولسی جرگه چی است؟ پیش از این ما گزارش های مکرر از وکلای معترض داشتیم که اعتراضات داشتن و تظاهرات و راهپیمایی ها در برابر نتایج انتخابات. شما موقفتان چگونه ابراز کردین و در چی موقف قرار دارین؟
مورد از این که تخطی یا نقص قوانین صورت گرفته بوده باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت را داره بر اساس قانون انتخابات ماده 64 که موارد را بررسی کنه و در موارد جرمی که اتفاق افتاده، مثلا پرداخت رشوه یا زخمی شدن یا قتل افراد، در این موارد با کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه از روی سرانواری همکاری بخواه. به عقیده ما بر همین اعلامیه که از طرف اعضای برنده ای اعضای موافق روز پارلمان اعلام شد، نتیجه ارزیابی وکلایی بود که هیچ نهاد غیر از کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات و خصوصا می قضایی مشخصا لوی سارنولی حق مداخله در نتیجه پروسه سیاسی را ندارن. موارد شخصی که اونا دارن، مثلا اسناد و مداره که دارن مبنی بر دخیل بودن افراد در رشوه ستانی و رشوه دهی، موارد جدای از پروسه اونا میتونن هر زمان بررسی کنن و اگر دلایل موثق باشه اونا میتونن در موردش تصمیم بگیرن. ولی متاسفانه تا حال لوی سارنولی هم بیشتر صحبتاش مطبوعاتی بوده و هیچ اسناد و مدارک موثقی نتونسته بر رسانه ها ارائه کنه. حتی در امی پیشنهادی هم که بر سر محکمه در دوسیه که روان کرده، امی دوسیه هم به موارد الزامی موثق نیست، بیشتر به یک قصه میماند تا به یک موارد الزامی یا یک ادعا از طرف لوی سارنولی. بنام ما فکر میکنیم که این پروسه را از هم باید جدا کرد. یک روند سیاسی که پارلمان میتونه به کار خود آغاز کنه، اگر موارد جرمی به لوی سارماری را ارجاع داده شده، اون موارد لوی سارماری و یا محاکم افغانستان هر زمان میتونن بررسی کنن، و اگر موارد بوده باشه که جرم مشهور بوده باشه و اون میتونه برخود با افراد باشه، مثلا اگر یک عضو پارلمان حتی موافق هم شده باشه ولی در نتیجه رأی موافق نشده، در نتیجه پرداخت رشوه یا هر مورد دیگه موافق شده، باز میتونه که لوی سارماری در برابر عمو فرد تصمیم بگیره نه در برابر پروسه.
فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه با رادیو آزادی سخن می گفت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات بعد از انتخابات بلاروس هم به شما گزارش خواهیم داشت و از پیروزی دوباره الکساندر لوکاشنکا در این انتخابات. قرار است کار اعمار 3 بند آب در ولایت فاریاب تا یک ماه دیگر آغاز شود. وزیر انرژی و آب افغانستان در جریان سفر به فاریاب گفت که پول این پروژه ها تهیه شده و قرار است کار این پروژه ها هم به زودی آغاز شوند. رحمت الله رها گزارش دارد از فاریاب.
محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در جریان سفر اخیرش در فاریاب طی صحبتی به رادیو آزادی گفت قرار است کار 3 بند آب در ولسوالی های پشتینکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب آغاز گردد.
ما خوشبختانه که به مردم فاریاب نوید میدیم که انشالله طی یک ماه دیگه قرارداد ولسوالی قیصار و المار هم نهایی شده، برنده معلوم شده، زیر ارزیابی است. از همین انشالله طی یک ماه دیگه ما میایم و داخل فاریاب انشالله کار دور افتتاح میکنیم. 15 میلیون دلار فعلا دو ولسوالی را بودجه دوست که 1.5 میلیون دلار از فعلا داده شده که قرارداد دور امضا میشه و کار دور شروع میشه.
وزیر انرژی و آب همچنان علاوه کرد که کارهای تکنیکی بند خشپول در ولسوالی پشتینکوت به اتمام رسیده و تا 15 روز آینده کار آن عملا شروع خواهد شد.
بند پاشتان فعلا دیزاین از ختم شده، بعد از ختم فعلا ای به قرارداد سپرده شده که کمپانی برنده معلوم شده، فعلا وزارت تحت ارزیابی است. تا 15 روز دیگه ان شاء الله قرارداد در امضا میکنیم. تو بندهای دیگه هم به زیر مطالعه و سرویس، بعد از دیزاین و مطالعه باز اونا رو هم ما به قرارداد بعدی میدیم.
به گفته اهالی و باشندگان ولایت فاریاب، کمبود آب زراعتی از جمله مشکلات عمده آنها بوده که طی سالهای متمادی جهت رفع این مشکل اقدامات عملی صورت نگرفته است. ساکنین فاریاب میگویند با احداث این بندهای آب هزاران جریب زمین زراعتی در این ولایت تحت آبیاری قرار گرفته و این بندهای آب در انکشاف و توسعه زراعت و باغداری نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
فراموش نکنین که تا لحظات بعد فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. با ما باشید. از جمع 7 تن از ادبای بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. رسانه‌ها به اساس اظهارات آنها گزارش دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از گروگانان خوب است. این افراد در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایات بلخ و سمنگان کار می‌کردند و 4 روز پیش در نتیجه یک حمله افراد مسلح از ولسوالی کشنده ولایت بلخ ربوده شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در همین مورد.
وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با 2 تن از اتباعش که از قید ربایندگان در افغانستان رها شدند از طریق تلفن تماس گرفت. این 2 تن به مقامات اطمینان دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از اتباع بنگلادش که در قید ربایندگان هستند خوب است. در حال حاضر این 2 نفر در شهر مزار شریف به سر میبرند. بنگلادش به صورت رسمی از حکومت افغانستان خواست تا در قسمت رهایی 5 تن دیگر از اتباع آن کشور همکاری کند. وزارت خارجه بنگلادش میگوید حکومت افغانستان با آنها تعهد کرده که برای آزادی این افراد هر گونه تلاش لازم را به خرج خواهد داد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از دور محمد که در ریاست فواید عامه بلخ کار میکند گزارش داده که میگوید 2 تن از اتباع بنگلادش که توانایی رفتن با ربایندگان را نداشتند رها شدند و سپس مردم منطقه آنها را با پلیس ولایت بلخ تسلیم کردند. عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه بلخ میگوید که 5 تن از بنگلادشی ها هنوز هم ناپدید هستند. شیرجان درانی سخنگوی پلیس میگوید که عملیات آنها برای رهایی این افراد ادامه دارد. جسد یک بنگلادشی که سوی ربایندگان به قتل رسیده بود به روز جمعه به شرکت سرکسازی کوریایی در ولایت بلخ سپرده شد. در این اواخر وقایع گروگانگیری در افغانستان افزایش یافته و گفته می شود که در این گونه قضایا عموماً گروه های جنایتکار دخیل هستند.
شنیدید که از جمع 7 تن از اتباع بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. این افراد در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایات بلخ و سمنگان کار میکردند و 4 روز پیش در نتیجه حمله افراد مسلح از ولسوالی کشنده ولایت بلخ ربوده شدند. در این رویداد یک انجینیر بنگلادشی کشته شد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر تلفن اتصالات در اختیار دارین و رویداد جالب در چهار اطراف شما رخ میده، حتما این رویداد مثل یک خبر کوتاه بنویسین و به شماره 818 اسمس بکنین. ما هم از این رویداد خبر خواهد شدیم و از طریق شما دیگر شنونده‌های رادیو آزادی را هم خبر خواهیم ساخت و این طریق شما خبرنگار افتخاری رادیو آزادی میشین. و اکنون هم از احمد جعفر احمدی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
مطالب مربوط به جنجال ها بر سر انتخابات 27 سنبله سال جاری در افغانستان امروز هم به صفحات تعداد زیاد از روزنامه های چاپ کابل راه یافتند. روزنامه خدمتگار با سرخط درشت نوشته است رئیس جمهور کرزی به تاریخ 30 جدی ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند. به نوشته روزنامه آقای کرزی تعهد کرده است که این کار را پس از انتخاب 1/3 اعضای مشران جرگه انجام خواهد داد. روزنامه می نویسد رئیس جمهور افغانستان در حال این تصمیم را گرفته است که جنجال ها بر سر انتخابات ولسی جرگه امسال همچنان ادامه دارد و کمیسیون مستقل انتخابات متهم است که با کاندیدان این انتخابات برخورد سلیقه‌ای نموده است. روزنامه ویسا هم در این مورد تبصره کرده و نوشته است به نظر می رسد که رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات در عوض اجرای بررسی همه جانبه در خصوص انتخابات امسال تسلیم فشارهای داخلی و خارجی خواهند شد. به نوشته روزنامه اعلان سخنگوی رئیس جمهور کرزی مبنی بر افتتاح کار شورای ملی جدید به تاریخ 20 جنوری امسال بیانگر همین مسئله است. روزنامه می نویسد اگر شورای ملی جدید پس از بررسی های استر محکمه افتتاح می شد، اقدام خوب بود و حیثیت و وقار شورا نیز حفظ می گردید. روزنامه سرنوشت خبر داده است بعد از آن که برادر دکتر رنگین دادفرسپنتا در انتخابات امسال ناکام شد و یک گروه مسلح را در ولایت هرات تشکیل داد. روزنامه بخشی از سخنان وحید طاهری را پخش کرده که گفته است گروه مسلح ندارد، اما در چوکات قانون علیه ایران اسماعیل خان و احمد ضیاء رفعت مبارزه می کند. به نوشته روزنامه احمد ضیاء رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی که با اسماعیل خان روابط نزدیک دارد، بنابر خصومت‌های شخصی نام‌های برخی از کاندیدان ولایت هرات به شمول وحید طاهری را از فهرست نامزدان برنده انتخابات امسال بیرون کرده است. روزنامه نظریات برخی از کارشناسان را هم در این مورد بنش رسانده که به باور این آگاهان نتایج این انتخابات به گفته آنان پر از تقلب مشکلات تازه امنیتی را می آفریند. روزنامه در مطلب جداگانه ای نوشته که نیروهای پلیس هنوز هم به اعضای سابق ولسی جرگه اجازه نمی دهند تا داخل شورای ملی جدید شوند. به گفته نویسنده این مطلب، نزدیک به 30 تن از نمایندگان سابق مردم در ولسی جرگه که در انتخابات امسال ناکام شدند، دیروز تلاش زیاد کردند تا وارد شورای ملی شوند اما موفق نشدند. روزنامه به نقل از این افراد می نویسد به اساس صلاحیت قانونی آنان حق دارند تا از تأسیسات و مقر شورای ملی کار بگیرند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان است. جاوید نعیمی در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ارشد امریکایی تایید کرده که میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. آرنولد فیلدز، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید موجودیت فساد و ضایعات در تلاش‌های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان شاید برای حکومت امریکا میلیاردها دلار تمام شده باشد. از میان 7 تن از ابوای بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با این 2 نفر که در حال حاضر در شهر مزار شریف به سر می‌برند از طریق تلفن تماس گرفت. دو قاچاقبر مواد مخدر در افغانستان هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این افراد باشنده های ولایت بغلان هستند. در نتیجه زلزله در ایران 7 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این زلزله دیشب در ولایت کرمان رخ داد که صدها تن دیگر را نیز بی خانمان ساخت. صدر اعظم عراق فهرست از اعضای جدید کابینه اش را اعلان کرد. نوری المالکی دیروز با رئیس پارلمان آن کشور در بغداد گفت اجازه نخواهد داد تا تلاش های انجام شده به منظور تشکیل حکومت آن کشور عقب زده شوند. و دموکرات ها در مجلس سنای امریکا تلاش های اقلیت جمهوری خان را به خاطر تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه با شکست روبرو ساختند. سناتوران جمهوری خواه در پی اصلاحات در پیمان استارت هستند و می خواهند تا این توافقنما به بازرسی های بیشتر و ایجاد سیستم های راکتی اجازه دهد و هم مذاکرات با روسیه در مورد تکنیک سلاح های هسته‌ای صورت گیرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید و اکنون هم باز هم جاوید نعیمی نکات مهم نشر شده در شمار از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را مرور میکنه.
بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی درباره ارزیابی استراتژی امریکا در جنگ افغانستان مقاله های را نشر کردند. نشریه نشنال انترست مقاله از احمد رشید، نویسنده مشهور پاکستانی را تحت عنوان یافتن جواب برای پرسش های افغانستان نشر کرده است. نشریه می نویسد طوری که انتظار می رفت ارزیابی استراتژی امریکا درباره افغانستان و پاکستان که هفته گذشته در یک گزارش نشر شد مملو از احتیاط بوده و نهایت بی‌مزه است. احمد رشید در مقاله خود نوشته است اگر امریکا خود را برای مقابله با یک حالت بحرانی و تغییرپذیر در افغانستان و منطقه آماده سازد شاید بخش‌های پنهانی این ارزیابی مطالب زیاده داشته باشد. به نوشته نشنال انترست گزارش این ارزیابی که در 5 صفحه نشر شده میگوید که علیه القاعده در افغانستان و پاکستان پیشرفت‌هایی صورت گرفته اما تهدیدهایی وجود دارد که دستاوردها محکم و دوامدار نیستند. بر اساس این ارزیابی، امریکا 30,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان فرستاد تا در جنگ علیه طالبان در جنوب این کشور سهم بگیرند و در عین زمان در آن سوی سرحد حملاتش را علیه رهبران شبکه القاعده در مناطق قبایلی پاکستان با پیروزی ادامه می دهد. اما در ارزیابی هشدار داده شده که دستاوردهای اخیر علیه طالبان شاید دوباره به عقب برگردد. نشریه می نویسد ارزیابی ایالات متحده راه‌ها را برای استراتژی خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال آینده هموار می سازد اما تا حالا در این مورد جزئیات دادن نشده که به چه تعداد از عساکر از کجا بیرون خواهند شد. روزنامه آمریکایی میامی هرالد هم درباره ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد بانک رئیس جمهور باراک اوباما تلاش کرد تا به ارزیابی از استراتژی نظامی افغانستان رنگ مثبت بدهد اما خود استراتژی برای پوره ساختن اهداف امریکا در وقت و مصارف مناسب امیدواری بزرگ را به میان نمی آورد. میامی هرالد در ادامه نوشته است رئیس جمهور اوباما گفته که استراتژی امریکا به سوی درست روان است و علیه طالبان و القاعده پیروزی های بدست آمده که علائم و نشانه های آن ملاحظه می شود اما گفته شده که این دستاوردها ضعیف
و چالش ها زیاد هستند. بنوشته ی روزنامه، پیدا کردن تردیدها در مورد جنگ افغانستان که برای امریکا طویل‌ترین جنگ به حساب می‌آید کدام رمز و معما نیست، زیرا حکومتداری افغانستان مانع در پیشرفت به حساب می‌آید، در ادارات دولتی فساد ملاحظه می‌شود و نظام عدلی و قضایی مؤثر وجود ندارد. همچنان حمایت مردم از دولت افغانستان بسیار گسترده نیست. روزنامه میامی هرالد در ادامه می نویسد در ارزیابی استراتژی رئیس جمهور اوباما تاکید شده که امریکا در ماه جولای سال آینده کاهش مسئولانه نیروهای خود را آغاز می کند. اوباما این پیام را به صراحت به گوش مردم خود و رئیس جمهور کرزی رسانده است.
در ولایت ننگرهار تعداد از شاگردانی که لایق هستند اما وضع اقتصادی ضعیف دارند از سوی برخی از تاجران کمک شدند تا در پوهنتون آمریکایی بتوانند درس بخوانند. شیرشاه همدرد شماره از همین شاگردا و تجار را پیدا کرده و با اونا حرف زده، گزارش از جلال آباد فرستاده که با آواز یکی از همین تجار آغاز میشه.
موضوع چې زمون تجارانو پورې مربوط دی، د سلاکار وزیر په مشوره به موږ انشاءالله په دې مورد کې هم برخه واخلو. موږ به ننګرهار سوال لړی همدغسې چې دی د دې نه به نور هم سوال لړی.
تا جایی که موضوع کمک مربوط به ما می شود به مشوره مشاور وزیر ما سهم فعالانه خواهیم گرفت و ننگرهار را قسمی که سربلند است سربلندتر خواهیم کرد. وی مشخص نساخت که مصارف چی تعداد شاگردان را به دوش خواهند گرفت، اما اطمینان داده گفت شاید مصارف الا 30 تن شاگردان را به دوش بگیرند. فضل هادی مسلمیار معاون اول مشران جرگه افغانستان که نیز در این گردآمایی اشتراک داشت، در حالی که مصارف 2 تن شاگردان را به دوش گرفت، از این اقدام تجار ننگرهار اظهار تشکر نموده. گفت
افغانستان زوانان تشویقی یا پدی که بڑا خلق سوی کور موادن بچای مولوی
با اساس این پروگرام جوانان ما به درس و تعلیم تشویق میکردن و تعداد زیادی آنها در این پوهنتون عالی معیار درس خواهند خوان. از شما اظهار تشکری می نمایم. خانتان آباد و بچیتان کلان. دانیل یک تن از مسئولین پوهنتون آمریکایی در مورد معیارهای این پوهنتون گفت تجربه شخصی من این است وقتی که یک محصل تشویق گردد و همراهش کمک مالی صورت بگیرد، درس را خوبتر میخواند و میآموزد. وی میگوید پوهنتون آمریکایی که در کابل است 90% استادان آن متخصصین آمریکایی هستند و متد درسی آن با استانداردهای آمریکا میباشد که سالانه بالای هر محصل $27,500 آمریکایی مصارف صورت میگیرد. وی میگوید $20,000 آن را اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID میپردازد. در باقی $7,500 %10 آن را محصل و 20% آن را پوهنتون به دوش میگیرد. تقاضای ما این است که برای شاگردان با استعداد غریب صرف 70% آن را که سالانه $4,000 میشود تجار بپردازند. و میگوید در این مصارف لیلیه امنیت مطمئن، ترانسپورتیشن، کتاب و قرطاسیه، لابراتوار و همه مسائل محصل شامل میباشد. به این اساس اگر تجار ننگرهار مصارف 30 تن شاگردان را به دوش بگیرند، برای مدت 4 سال باید آنها $480,000 کمک نمایند که تجاران آن را وعده کردند. شاگردان با استعداد غریب میگویند اگر این وعده جامعه عمل بپوشد، بزرگترین آرزوی زندگی آنها برآورده خواهد شد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. پیام ها و گفتنی های شما که در این نامه ها گنجانیده شدن در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که در آن رئیس جمهور فعلی آن کشور برای یک دور دیگر برنده اعلام شد با خشونت ها همراه بود. تظاهر کنندگان معترض به نتایج انتخابات مورد لعنت و کوب و بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مقامات خارجی این خشونت ها را شدیداً محکوم کردند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخاباتی که همراه با خشونت و ادعاهای تقلب گسترده بود، برنده چهارمین دور ریاست جمهوری شد. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا در دور اول با کسب حدود 80% آرا برنده شده است. وی میگوید 5,122,866 نفر یا 79.67% رای دهندگان به الکساندر لوکاشنکا رای دادند. اما این پیروزی رسمی همراه با خشونت بی‌رحمانه بود. پلیس و نیروهای امنیتی ناشناس با تظاهرکنندگان مخالف حکومت برخورد کرده، آنها را مورد لت و کوب قرار داده و صدها تنشان را بازداشت کردند، به شمول 9 نامزدی که در انتخابات در رقابت با لوکاشنکا قرار داشتند. یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اولدازمیر نیکولایف 64 ساله زمانی بازداشت شد که پس از لت و کوب توسط نیروهای امنیتی در حالت بیهوشی به شفاخانه انتقال یافته بود. خانم نیکولایف گفت تعداد از افراد در لباس شخصی وارد اتاق او در شفاخانه شده و بدون اینکه خود را معرفی کنند او را با خود بردند. یک ویدیو ژورنالیستی که به بخش بلاروس رادیو آزادی کار میکند و نام او به خاطر مسئولیتش افشانه شده، از جمله کسانی بود که مورد تهاجم پلیس قرار گرفت. این خبرنگار توانست تا این رویارویی را در کمرش ضبط کند. مقامات خارجی این نارامی ها را محکوم کردند. در بروکسل یک سخنگوی کاترین آشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا بیانیه او را به خوانش گرفت که در آن آشتون لت و کوب و بازداشت ها را محکوم کرده است.
در این بیانیه کاترین آشتون استفاده از خشونت در روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و خصوص لت و کوب و توقیف تعداد از رهبران مخالفان حکومت به شمول نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کند و از مقامات می خواهد تا کسانی را که بازداشت کرده اند رها کنند.
سفارت ایالات متحده ای امریکا در بلاروس و وزرای خارجه لیتوانیا و پولند نیز از این خشونت‌ها انتقاد کردند. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا از لوکاشنکا خواسته است تا عاملین این خشونت‌ها را مجازات کند. ناظرین غربی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و اسامبله پارلمانی این سازمان نیز از جمله منتقدین بودند و گفتند روز انتخابات نسبتاً آرام بود، پروسه شمارش آرا با شک و تردید همراه بود و عکس العمل حکومت به معترضان خیلی شدید بود. مسکو از این انتخابات به نحوه حمایت کرده است. یک هیئت ناظرین کشورهای مشترک المنافع به رهبری روسیه گفته است این انتخابات به طور مشروع برگزار شده است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در لاتویا گفت انتخابات مسئله داخلی بلاروس می باشد و گام است به پیش در راستای انکشاف این کشور.
قادر حبیب گزارشی داشت در رابطه با انتخابات بلاروس. اکنون هم برنامه زن و زندگی را با شما داریم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی. در شروع این برنامه شما را با تفصیل از کمک 18 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا به وزارت زنان به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستان با خبر می‌سازیم.
کمک کنه دولت هیچ به ما کمک نکرده. پس اینا اومدن.
پیوست به آن گفتگوی ما را با خانم جمیله زیایی کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان در مورد وضعیت زندگی زنان در آن ولایت خواهید شنید.
چی در فیض آباد و چی در ولسوالی ها ببینید که علاقمندی دخترها به مکتب بسیار زیاد است.
فشرده خبرها و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. ما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند خشونت در خانواده‌های افغان عمدتاً از اثر فقر اقتصادی به وجود میاد که میتوان با راه اندازی پروژه‌های اقتصادی برای زنان و گماشتن آنها به کارهای پردرآمد تا حد فقر را در میان خانواده‌ها کاهش داد. در همین راستا ایالات متحده آمریکا 18 میلیون دلار به وزارت امور زنان کمک کرده تا پروژه‌های به خاطر رشد و پیشرفت زنان افغانستان به راه انداخته شود. گزارشی را درباره این کمک‌ها تهیه کرده‌ایم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
ایالات متحده آمریکا 18 میلیون دلار مربوط به برنامه انکشافی بین‌المللی آن کشور را به خاطر تقویه برنامه‌های تساوی جنسیت و بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستان کمک کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند برنامه‌های کوچک سفارت ایالات متحده آمریکا یک سال قبل آغاز و از طریق آن 360 پروژه در بخش بهبود زندگی زنان و دختران افغان عملی گردیده و 18 میلیون دلار نیز از طریق پروژه‌های شامل این برنامه برای معارف، اقتصاد، آگاهی‌های حقوقی زنان و دسترسیشان به عدالت و مصرف خواهد رسید. فوزی عبیبی رئیس انسجام و روابط بین المللی وزارت امور زنان درباره این کمک ها توضیح می دهد.
18 میلیون دلار برای وزارت امور زنان نه، بلکه برای تطبیق پروژه های پلان کاری ملی برای نهادهای جامعه مدنی از طریق برنامه کوچک سفیر آمریکا تادیه میشه که نظارت ازی به عهده وزارت امور زنان است، که یک قسمت ازی برای ارتقای ظرفیت نهادهای جامعه مدنی که بر زنان کار میکنند و قسمت دیگه‌اش در بخش تعلیم تربیت و تشویق زنان برای تعلیم تربیت به مصرف خود رسید و همچنان پروژه های برای توانمندسازی اقتصادی زنان در ولایات. شرط اساسی از این پروژه هایی است که باید در ولایات باشه، از طریق خود نهادهای غیر دولتی باشه، یعنی بر دولت داده نمیشه و در خودکفایی زنا به مصرف رسد.
با آنکه کشورهای کمک کننده پول زیاده به خاطر بهبود زندگی سیاسی، اجتماعی و رفاهی زنان افغان کمک کردند، اما گفته می شود که اکثر زنان افغان به خصوص زنان مناطق روستایی و دور افتاده از این کمک ها بهره مند نشدند. یک تن از زنان بی‌وضاحت افغان که از عدم کمک وزارت امور زنان و دولت این کشور شاکی است می گوید:
ما خواهیم در میدان از کن بیخی خانه نی روز نی سات نی امو اچه غریبا بی وطنا کمک کنه دولت که یک در آرام شوده ایج به ما کمک نکده پس این آمده.
اما خانم حبیبی در جواب به این گونه ادعاها گفت که وزارت امور زنان یک وزارت پلیسی ساز است، بنابراین مصرف این پولهای کمکی به عهده وزارت زنان نمی باشد. اما این وزارت تلاش می کند تا از طریق راه اندازی پروژه های مؤثر با کمک NGO ها و نهادهای کمک کننده فعالیت های را با منظور بهتر شدن زندگی زنان افغانستان انجام دهد.
ما برنامه بسیار کلی را برای 10 سال آینده زنا مطرح کردیم و در عین زمان به خاطر اینکه پلیسی ها بر روی کاغذ نمانه ما دونریابی میکنیم از طریق مؤسسات. اولویت کاری برای ما تطبیق پلان کاری ملی است. پلان کاری ملی 6 سایه مورد نگرانی زنا را توجه کرده که بارد است امنیت است، اقتصاد است، صحت است، تعلیم و تربیت است و مسائل حقوق بشری یا حراست از قانون است.
خانم حبیبی علاوه میکند وزارت امور زنان وظیفه دارد تا برای هماهنگی، انسجام و آموزش زنان این کشور کارهای بهتری انجام دهد. و می افزاید انقریب یک شبکه متشکل از نمایندگان وزارت امور زنان، جامعه مدنی و سفارت آمریکا در کابل تشکیل خواهد شد تا از این کمک ها که برای یک سال می باشد به شکل بهتر نظارت شود. با گفته خانم حبیبی انقریب پروژه های وسیع در سراسر افغانستان برای کاهش خشونت های خانوادگی و اعاده حقوق زنان راه اندازی می شود تا مردان را از حقوق زنان بیشتر آگاه ساخته و فرصت ها و زمینه رشد و پیشرفت برای زنان فراهم کردند.
خب گزارش را شنیدی درباره کمک ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود بخشیدن زندگی زنان افغانستان. حالا می رویم و می بینیم که تا چی حد به وضعیت زندگی زنان به خصوص زنان روستایی این کشور رسیدگی شده و از این پولهای کمکی برای بهتر شدن وضعیت زندگی آنان به مصرف رسیده است. در مصاحبه ای که با خانم جمیله زیایی کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان در ارتباط به وضع زندگی زنان آن ولایت انجام دادیم، این مسئله تا جایی روشن می شود. خانم زیایی در آغاز سخنانش در مورد مشکلات اقتصادی زنان بدخشان گفت:
بدخشان یک ولایت بسیار عقب مانده و دور افتاده می باشه که ما راه موصلاتی نداریم. هنوز هم مشکلات اقتصادی در ولایت بدخشان موجود می باشه. زنا به او حدی نرسیدن که زمینه پروژه های کاریابی برای اونها ایجاد شده باشه که زنا بتونن کار پیدا کنن، مشکلات اقتصادی خودم مرفوع بسازن. تعداد باسواد هم زیاد هستن که میخوان کار کنن، بی‌سواد هم علاقمند هستن. زمانی که به یک ولسوالی سفر میکنیم اونا از ما فقط پروژه های کاریابی میخوان که برای ما یک زمینه رو مساعد بسازیم که ما کار کنیم.
خب خانم جمیله زیایی، میشه در مورد سطح آگاهی و سواد زنان و دختران ولایت بدخشان بر ما صحبت کنین و بگوین که به چی تعداد مکاتب فعال است و علاقمندی دخترای ولایت بدخشان در قسمت درس و تحصیل چطور است؟
من فکر میکرم که نسبت به دیگر ولایات بدخشان شاید اولین ولایتی باشه که از نگاهی که یعنی دخترها زیاد به مکتب شامل شدن، یعنی علاقمندی زیاد است. وقتی که از سن 12 فارغ شدن میخوان تحصیلات بالایی داشته باشن، چنانچه که ما میبینیم امکانات نیستن. از ولسوالی دوری ما میخوان که اینا بیان به پوهنتون کابل را بیاون، ولی بدخشان تو پوهنتون هم نیست که اینا شامل شون. اگر نمیتوانن که به کابل بیاین، کدام فاکولته باشه در بدخشان که اونا بخوان که سویه تحصیلی خود بالا ببرن، او هم وجود ندارن. شما بدخشان از نزدیک بینو مکاتب بدخشان چی در فیض آباد و چی در ولسوالی ها ببینین که علاقمندی دختر به مکتب بسیار زیاد است.
خب قسمی که آگاهی داریم در هر ریاست امور زنان بخشی به نام مدیریت تعلیم و تربیه موجود است. مدیریت تعلیم و تربیه ولایت بدخشان در قسمت باسواد ساختن زنان و دختران در ولایت بدخشان چه کارهایی را انجام داده؟
ما تقریبا 10 فلسوار کورسای سواد آموزی داریم. زنای خانه را ما تونستیم که یک تعدادش در کورسای سواد آموزی جذب کنیم یا کورسای خیاطی برشان ایجاد کنیم. ما خب میفهمیم که 100% خب باسواد نمیشن، منتها همه قدر میشه که ذهنیت بالا می سطح آگاهی اون را بلد نه، خود جز اجتماع می دانن.
خواستتان چی است و راهکارهایی که بتان از زنان ولایت بدخشان را از لحاظ اقتصادی خود کفا نماید کدام هست؟
باید زمینه کاریابی را برای زنها ایجاد کنن که زنها بتانن کار پیدا کنن، مشکلات اقتصادی خود هم مرفوع بسازن. انواع و اقسام دستوزی ها در بدخشان است. مثلا ما تانبافی داریم که یکی مثل قالینواری اصیل هستن یا دستوزی زنها هستن. ما به دریا داریم، ما معادن داریم، چرا دولت دیگه برای توجه نمیکنه؟ افرادی مسلکی باید تربیه کنه، زمینه تحصیل باید آماده شوه، زمینه کاریابی برای مردم که مردم فقیر هستن و در این زمینه توجه دولت میخوایم.
خب خانم جمیله زیایی، کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان، از اینکه چند لحظه با ما صحبت کردین از شما جهان سپاس.
تشکر از اینکه وقت دادین برای ما.
گفته شنید ما را با خانم جمیله زیایی، کارمند ریاست امور زنان بدخشان شنیدید که درباره وضعیت زندگی زنان آن ولایت انجام داده بودیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، در هفته ای که گذشت یک شفاخانه ولادی و نسایی و اطفال سوء تغذی در ولایت زابل افتتاح شد. دکتر سلیمان صافی، رئیس صحت عامه ولایت زابل، گفت که این شفاخانه توسط تیم بازسازی ولایتی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت اعمار شده و دارای 18 اتاق می باشد. و گفته ای وی عرضه خدمات صحی در آن شفاخانه رایگان از سوی دولت صورت می گیرد. آژانس خبری روز گزارش می دهد که پلیس هرات از بازداشت شخصی خبر می دهد که هفته قبل دخترش را همزمان به نکاح دو مرد مسن درآورده است. نورخان نیکزاد، سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات، گفت این فرد دختر جوانش را همزمان به نکاح یکی از باشندگان ولایت نیمروز و یک باشنده ولایت هرات درآورده است. وی افزود دوسیه فرد متهم به خاطر بررسی به نهادهای عدلی و قضایی محول شده است. کارشناسان مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح سواد و عدم برخورد جدی مسئولان با عاملان همچو قضایا را باعث بروز حوادث از این دست عنوان می کنند. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز سه‌شنبه گذشته تعمیر یک لیسه دخترانه در ولایت سمنگان افتتاح شد. مولوی عبدالعزیز عزیزی رئیس معارف سمنگان گفت این مکتب به کمک 160 هزار دلار آمریکایی از سوی کمیته سویدن در آن ولایت اعمار شده و 10 جریب زمین را احتوا می کند. با گفته آقای عزیزی این مکتب در یک وقت گنجایش بیشتر از 400 شاگرد را دارا می باشد. این مکتب در حال افتتاح شد که بیشتر دختران در ولایت سمنگان از نبود صنوف درسی شکایت دارند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
Thank you. رفتم هر نداری ما برای گفتم هر چی که بود قبل ما تمام شد اینجا برام از دیگه جای ماندم من میرم از زندگی تو بیرم یادت باشه خانه من کردی بیران خانه من کردی بیران من میرم از زندگی تو بیرم یادت باشه خانه من کردی بیران خانه من کردی بیران باران باران از زمین ها تر میشه گلهای باغچه همه پر پر میشه وقتی نباشه گلها مشاخته بابان نمیگزا رفای باباخته رفای باباخته باران باران از زمینم تر میشه گلهای